الرحيم به نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید در عروه مسئله دیگری را مطرح فرمودن که اینم باز ربطی به بحث لباس مصلی ندارد، چون کلام ما در لباس مصلی بود، ولی خب مسئله نظر و اینکه زن چه مقدار باید پوشش داشته باشد مطرح شد. این مسئله را مطرح کردن، می فهمان اواهرو وجوب و سطر شعر الموصول به شعر سواء کان من الرجل او المرأه و حرمت النظر الی. دو تا حکم را در اینجا بیان کردن. یکی این که اگر مویی متصل بشود به موهای زن، اهم از این که اون موی موصول موی مرد باشد یا موی زن باشد، فعلا به عنوان موی زن محسوب می شود. چه حکمی دارد؟ ایشان می فرمایند ظاهر این است که پوشندن این مو بر زن واجب است، یعنی همون جور که موهای اصلی خودش را می پوشاند و باید بپوشاند، این موی موصول را هم باید بپوشاند، به اعتبار اینکه موی او الان محسوب می شود. حکم دوم این است که دیگران حق به نظر به این موی موصول هم ندارند. مثلا اگر قبل از وصل به موهای این زن، این موها اگر موی مردی باشد اشکالی ندارد، یا موی جدای از زن باشد ولی وصل به کسی نکردن، بعید نیست که این هم اشکالی نداشته باشد. ولی اگر متصل شد به موهای زن، در این فرض می فرماید نظر به این موهای موصول جائز نیست و حرام است، صریحا فتوا دادن به حرمت و حرمت و نظر الی، نظر به این موها هم به این شعر موصول هم حرام است. این حاصل فرمایش سید هست در این مسئله. بزرگان از متأخرین و اونهایی که حاشیه بر عروه زده ان بر فرمایش سید، برخی از اونها اشکال کردند. ما فعلا اشکال این بعض را عرض بکنیم که نسبت به وجوب ستر این مو فتوا داده از سید. اشکالش این است که ما روایاتی که داریم این است که نظر به شعر اجنبی حرام است. در روایات بحثی از این که موی موصول چه حکمی دارد نیامده. پس ما دستمان از روایات راجع به مسئله که اگر موی وصل بشود به موهای زن، این موی موصول چه حکمی دارد، روایتی در این باب می‌فرمایند ما نداریم. روایتی که در رابطه با شعر اجنبیه هست، صحیح بزنتی است که در رابطه با شعر اخت و زوجه وارد شده است. شعر اخت و زوجه منظور شعر مقطوع از او و موصول به زوجه شخص نیست، یعنی شعر اخت و زوجه حکمش مثل شعر زنهای سایر زنهای اجنبیه است که حرمت نظر دارد، و ظاهر شعرم که بحث می شود یعنی شعر اصلی نه شعر موصول، و ما بحثمان در شعر موصول است نه شعر اصلی. پس اون چه که وقتی شعر اجنبی شد، یعنی اون چه که شعر اجنبی است بالفعل، و این مو قهرن شعر اجنبیه به اعتبار مامزاه است نه به اعتبار حالت فعلیه. در گذشته این مو شعر اجنبیه بود، و حال اون که دلیلی که دلالت دارد بر حرمت نظر به شعر اجنبیه، یعنی شعری که الان متصف بشود به کونهی شعرن للاجنبیه، یا الان شعر اجنبیه نوز کان شعرن للاجنبیه، ولیکن الان شعر هست، اما شعر مضاف به احدی نیست قبل الاتصال. بعد از وصلم شعر این زوجه محسوب می شود. پس بنابراین عنوان شعر اجنبیه که در روایت بزنطی وارد شده است بر این شعر موصول صدق نمی کند. پس حکم شعر موصول را از اون روایت ما نمی توانیم استفاده بکنیم، مگر اینکه به اعتبار اینکه بگیم این قبلن توسعه بدیم در شعر اجنبیه، خواه شعر اجنبیه‌ای که فعلا شعر اجنبیه محسوب شود، یعنی اضافه بشود به شخص، یا فعلا اضافه به شخصی نشود. الان فقط شعر گفته می شود، لذا شعر مقطوع و منفصل بلا اتصال به شعر دیگری فقط گفته می شود این شعر است، اما نمیگن شعر اجنبیه، میگن کان شعرا للاجنبیه، الان شعر است فقط بدون اضافه. پس حال شعر این چنینی که اضافه به اجنبیه ندارد، با قطع نظر از اتصال اضافه به اجنبیه ندارد، حال این شعر مثل حال خیوطی است که شما مثل نخهایی که مثلا میبندن چیزی را با او، مثل اون حال خیوط رو دارد که مثلا نخهایی که بسته میشود حتی به نحو مثلا چیز، خب فرض کن زنی موهای خودش را با نخ میبنده، مثلا با تنابی گرفته چیزی مثلا که این مثلا به صورت گیسوان در بیاره، اون نخهایی که استفاده میکنن اونا که اضافه به شخص نمیشه، با اینکه الان وصل به موهای او هست اما مضاف به اون اجنبی، قهرن به اون اجنبیه نیست، خود او به تنهایی حرمت نظر نداره، مگر اینکه نظر به اون خیوط ملازم باشد با نظر به شعر او، یا ملازم باشد به نظر عضوی از اعضای او، یا خود اون خیوط، اگر اون خیوط رو جدا کنن و کناری بگذارن نگاه بو اشکالی ندارد. پس دلیل حرمت نظر قاصر و شمول است از این که به شعر موصول شامل شعر موصول بشود، بلکه اون شعر ناظر است به شعر اصلی که نسبت و اضافه به اجنبیه داده می شود. لذا اگر این شعر را تحت عنوان نظر به شعر کسی بخواد بحث کنه، چون قبلن که مربوط به اجنبیه بود، این الان اتصال که ندارد به او، و این شعر بالفعل که متصل به این شعر اجنبیه شده است، خود این شعر موصول اضافه با سابق که ندارد. اگر بخوایم بگیم این حرمت نظر داشته باشد، به عنوان شعرون نمی شود بگیم حرمت نظر دارد، تحت عنوانی که نظر به شعر حرام است، چون اون روایتی که دلالت دارد که نظر به شعر حرام است، ناظر است و ظاهر است در شعری که اتصال داشته باشد بالاتصال الاصلی به اجنبیه، نه این اتصالی که بعدن وصل کردن با اسباب و برحال وسائل خاص. اگر عنوان آخری پیدا بکند، مثلا این شعر موصول جزو مثلا فرض کنین حلی و زیورالات این زن محسوب بشود، مثلا نظیر گوشواره این زن است که متصل است به گوش او، گردنبند اوست، دستبند اوست، که نظر به این زیورالات ملازم است با نظر به اعضاء بدن او، از این نظر بگیم حرام باشد، خب این غیر از محل بحث ماست. سید تحت عنوان شعر دارد حکم به منع نظر و حرمت نظر دارد، و این حکم به این عنوان در روایت نیامده و الحاقش به اون موردی که در روایت وارد شده است هم به این آسانی و راحتی نیست. بعضی ها در اینجا، پس بنابراین این بعضی از متأخرین قائل به جواز نظر به این شعر به ما هو شعرون شده است، می‌فرماید دلیلی بر منع جواب بر منع نظر نداریم. پس خب علل قاعده باید بگیم سطر این مقدار از شعرم واجب نباشد دیگه. اون کسی که قائل به این است که حرمت نظر ندارد، سطرش هم قهرن چی میگه آقا؟ وا واجب نیست. یعنی این شعر موصول اظهار او و کشف او بلا اشکال می شود. حالا فعلا دارم نقل قول میکنم و نمیخوام نتیجه بگیرم. بعضی آمدن در اینجا تفصیل دادن در بینش، در شعر موصول، بین اونجایی که شعر موصول از غیر اجنبیه گرفته باشد. مثلا فرض کنین این شعر موصول این زن از زن نباشد به طور کلی، از مرد باشد، موی مردی بلند بوده مثلا، گرفتن مقدارش وصل کرده این به موهای خودش، یا ارهام خودش که این ناظر نسبت به اونها محرم است، مثلا فرض کنید از خواهر این فرد، این مرد گرفته شده، یا از مادر او و الان وصل کردن به موی زن یک اجنبیه ای، ولی موی مادر این مرد است یا خواهر این مرد است یا زوجه خودش هست مثلا، این مو رو میخواد نظر بکند. گفتن این موارد که از مرد باشد موی موصول، یا زنانی باشند که محرمن با این فردی که میخواد نظر کند، کشف این مو بر این مرد اشکالی ندارد و نظر این مردم به این مو هیچ اشکالی ندارد. و بین اونجایی که این مو متخذ باشد از اجنبیه، از نساء اجنبیه گرفته است، حالا چه بشناسد چه نشنه، میداند که از محارم نیست و از مردم نیست، اینجا کشف سترش بر اون زن واجبه و نظر به این مو هم بر دیگران که محرم نیستن جایز نیست. چرا؟ حالا دلیلشان این است که نسبت به قسم اول که گفتن کشفش جایز است و نظرش هم حرام نیست، گفتن ما دلیلی بر منع نداریم، پس مویی که از مرد باشد متصل کرده باشد به موی این زن، یا از زنان محرم شخص باشد متصل کردن به موهای این زن و این به اون مویی که نگاه میکند به موی محارم خودش دارد نگاه میکند، کشف سطر این موها بر اون زن به نسبه به این شخص واجب نیست و نظر این شخص هم به این موها اشکالی ندارد. و اما اگر موی موصول از زن اجنبیه باشد، در این صورت سترم بر او واجب است، نظر فردم بر او حرام است. در قسم اول که ستر واجب نیست، دلیلش اینه که ما دلیلی بر منع نداریم. اما در مورد دوم گفتن چرا اشکال دارد؟ از باب استصحاب گفتن قبلا که متصل بود به اصطلا برخال سر یک زن اجنبیهی، قطعا نظرش حرام بود نظر بود، الان شک کردیم بعد از قطع و اتصال به این اجنبیه اخرى، نمیدانیم آیا اون حرمت الان باقیست یا نه. چرا نمیدانیم؟ من شک ما این است که میگیم اون موقعی که حرام بود اتصال داشت به بدن اون شخص، الان اتصال به او ندارد، از او جدا شده، به مجردی که جدا شده است بگیم حرمت هم برداشته بشود، چون شک میکنیم در این که آیا الان حرمت دارد به اعتبار اینکه در گذشته متصل بود و حرمت داشت یقیناً، الان شک در بقای اون حرمت داریم، استصحاب بقای حرمت این به اصطلاح موها میکنیم از نظر اینکه نظر به اون حرام است و نهدیشدن سترم بر اون زن واجب میشود. این قول هم صحیح نیست، برای اینکه قسمت اولش که این قائل میگوید، یعنی مستشکل میگوید، خب در قسم اولش که قائل به جواز است ما هم قائل به جوازیم، اونجا که بحثی نداریم، عمدتا در این قسم دوم است، در تفصیل شق دومش با اون اختلاف نظر دارن و اون اینه که اگر از اجنبیه گرفته باشد این میگوید استصحاب حرمت نظر میکنیم، استصحاب وجوب ستر میکنیم، حالا استصحاب وجوب باشد استصحاب وجوب ستر یا استصحاب حرمت نظر فرق نمی کند، دو تا حکم عرض کردیم در اینجا مطرح است، هر دو رو به استصحاب ثابت می کند. آیا اینجا جای جریان استصحاب هست یا نیست؟ اولا در باب شبهات حکمیه که شبهه حکمیه بدویه باشد، حق این است که استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون در شبهه مضافن بر این که در شبهات حکمیه باید برای اجار که اینجا موضوع متعدد شده، تازه ما بخوایم صرف نظر کنیم از اون اشکال، اینجا موضوع متعدد است. چرا؟ برای خاطر اینکه شعر متصل به اجنبیه موضوع آن و شعر منفصل از آن اجنبیه موضوع آن آخر. حکمی که در رابطه با شعر متصل به اجنبیه داریم را نمیتونیم برای موضوع آخری که شعر منفصل از اون اجنبیه باشد مترتب کنیم. این قیاس هست نه استصحاب. پس موضوع که حرام بود شعر مضاف به اجنبیه بود، این یقینا از بین رفت. چرا؟ چون قطع کردن امورا، این موضوع وجود ندارد. الان موضوعی که هست این است که این شعر متصل شده است به اجنبیه اخرایی. شعر به ما هو شعرون بدون اضافه به احد که اصلا محکوم به حرمت نظر نیست و محکوم به وجوب ستر نیست، بر کسی لازم نیست ستر او، لذا این مرقعت میکند میریزد دور مثلا. پس بنابراین اگر ما شک کم بکنیم، شک در اصل حکم جدیدی کردیم که آیا شعر مرعه با قطع نظر از اتصال به مرعه آیا محکوم است به حرمت نظر یا نه. این حکم بدوی هست که ما در وجود او شک میکنیم. قهرن در اینجا مجرای براءت خواهد بود. این تا اینجا فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه مورد قبول واقع نشده است. پس در واقع سه تا قول در مسئله شعر موصول است. یک قول این است که شعر موصول هم سطرش واجب و هم حرمت نظر دارد، نظر مرحوم سید و اتباع اوست. قول دوم نکته مقابل این قول است که شعر موصول نه وجوب سطر دارد نه حرمت نظر دارد، که بعضی از متأخرین قائل به این قول شدند. قول سوم هم باز مال بعضی از متأخرین است که قائل به تفصیل شدند که اگر اون شعر موصول از شعر مرد یا محارم این شخصی است که میخواد نظر کند، نه بر اون زن واجب است که این شعر موصول رو بپوشاند بر این مرد و نه نظر این مرد به اون شعر حرام است. و اگر شعر موصول شعر اجنبیه باشد، که البته اون قسم اولش را که این تفصیل داره میده اصلا محل بحث ما نیست، چون اونجا وجه هم ندارد برای حرمت. و این قسم دوم محل بحث، البته وجه حرمتش اینه که به گمان این که بگه چون شعر محرم او یا مرد را الان وصل کردن به یک زن اجنبیه ای، این از این با، ولی اون شعر به ما انه شعر للرجل او شعر للمرأه التي كانت محرم لان هذا شخص ناظر، لذا محکوم نه به وجوب ستر است نه محکوم است به حرمت نظر. ولی قسم دومش که شعر اجنبیه را وصل کرده باشن، میگه در اینجا بله همون نظر سید را قائل است. و اشکال بر این قسم دوم از تفصیل همون اشکالی است که کلیتاً بر مرحوم سید وارد کرده بودند، که ما نسبت به قسم اولش که وجوب ستر باشد دلیلی نداریم، نسبت به حرمت نظر هم وجهی ندارد، مگر اینکه بگیم که ما توسعه بدیم در رابطه با نظر حرمت نظر به شعر، بگیم اهم از این که ما کان شعرا للاجنبیه فعلا او ما کان شعرا للاجنبیه سابقا، بگیم دلیلی که بر حرمت نظر دلالت میکند هر دوش دلالت دارد، با اینکه روایت در خصوص شعر متصل به شخص بالاتصال الاصلی یعنی حسب خلقت، نه بالاتصال العارضی که با وسایل ابزاری مثلا اتصال رو ایجاد کردن. در این ادامه رو بخوانیم بعد برمیگردیم که باید اونجا چه گفت. در ادامه سید در همین مسئله میفهمد و عمل قرامل من غیر شعر و کزل هلی ففی وجوب ستر هما و حرمت نظر الیهما مع مستوریت البشرت اشکال و انکان احوت. اینجا میفرماید اگر به این چیزهایی که موی زن رو میگیرد، قرامل یعنی این اسبابی که نگهداری میکند موی زن را، یا به اصطلاح زیورالات زن، خود زیورالات زن، ولی جوری باشد که وقتی نظر به اون زیر ورالت میکند نظر به بشره این زن نشود، پوستش پیدا نباشد. مثلا جوری گوشوارش قرار داده که فقط گوشواره دیده میشود، یا جوری این علنگواش قرار داده است که دستش دیگه دیده نمیشود، یعنی اون بازوی دستش دیده نمیشود، فقط همون به اصطلاح تلاش دیده میشود. در وجوب سطر حلی یا اون قرامل، البته مواش نبینا، فقط مثلا همون گیره مو رو نگاه بکند بدون اینکه مو دیده بشود، اینم حرمت نظر داشته باشد و که سطرش هم واجب باشد، میفهمد درش اشکاله. جهت اشکال اینه که میفهمد چون اینا فی حد نفسه با قدر نظر از این که به اصطلاح در علنگور اصلا در دستش زن نکرده باشه، نگاهی به علنگور اشکال ندارد، حالا هم در دستش قرار داده ولی دست این زن دیده نمی شود، فقط علنگورش میخواد ببیند، این اشکالی نباید داشته باشد. و اما وجه آخرش اینه که بگیم نه، باید بپوشاند. چرا؟ چون نوعا نظر به علنگویی که داخل که دستش داخلش قرار داده همراه هست با نظر به دست، نوعا نظر به این علنگو همراه است با نظر گوشواره، همراه است با نظر به گوش طرف یا به اون گیره مو، همراه است با دیدن خود مو، چون غالبا این چنین، لذا قائل حرمت بشویم. لذا مرحوم سید فتوای صریح به حرمت نظر و وجوب ستر نمیداد، ولی احتیاط مستحب این است که اینجا هم نظر به اینها نشود و ستر اینها هم زن ستر اینها را انجام بدهد. و اما اینکه الان چه باید ما عرض بکنیم ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.